در بیابانی گرفتار شدم که خشک و سوزان است و در این آتش به دنبال جرعه آب می گردم تا اندکی سیراب شدم و در دور دست باقی می بینم که صدای سبز جویبارش نوید زندگی می دهد، باقی که آن را خوشبختی نامیدند و برای ورود به این بهشت باید از درهای آن وارد شد همراه با
کلیدهای
خوشبختی.
به نام خدایی که همین نزدیکی است. سلام و درود به شما شنوندگان همیشگی برنامه کلیدهای خوشبختی. خوشحالیم که فرصتی دست داد تا باز هم با یه برنامه و موضوع جدید دیگه خدمت شما عزیزان برسیم و عرض ادب کنیم. لطفاً حدود 15 دقیقه همراه ما باشید.
الا یا ایها الساقی بده کأسا و ناول ها که اشواسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. الا یا ایها الساقی بده کأسا و ناول ها که اشواسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها.
به بوی نافه ای کاخر سبازان طره بکشاید زتاب جد مشکینش چه خون افتاده در دل ها.
کلیدهای خوشبختی کاری از گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف که تلاش داره با یادآوری برخی موضوعات فردی و اجتماعی برگرفته شده از کتاب سواد زندگی به نویسندگی جناب آقای مجتبی تونه‌ای مهارت آرام زیستن رو به همه ما آموزش بده. موضوع این قسمت کوچک شمردن و مسخره کردن دیگر.
کلیدهای
خوشبختی.
یکی از رفتارهای اجتماعی زشت و ناپسند تمسخر کردن و تخریب شخصیت دیگران در جمع و یا در خلوته. تمسخر کردن نه تنها باعث آسیب روحی و روانی میشه، بلکه موجب از بین رفتن عزت نفس و گوشه‌گیری و گاهی سرخوردگی هم میشه.
به نام خدا. سلام به شما شنونده های برنامه کلیدهای خوشبختی. تو زندگی امروزی ما مسخره کردن دیگران یا انجام دادن شوخی‌های تند از ناهنجاری‌هایی که متأسفانه این روزها برای بعضیا به عادت تبدیل شده، رفتاری که بیشتر اوقات نتیجه اون ناراحتی و دلگیری آدما از همدیگه است و بعضی موقع‌ها عواقب خیلی بدی از خودش به جا می‌ذاره. خب حالا بریم نظر مردم رو در این مورد بشنویم. نظرتون در مورد مسخره کردن چیه؟
خب مسخره کردن توی هیچ فرهنگ و دین و آیین و مذهبی به نظرم هم به پسندیده نیستش و همه جای مسخره کردن به نظرم نکوهش شده و کلن باعث میشه که آدم ها از اون حالت روحی خوبی که دارن به یه حالت روحی بد تبدیل بشه.
خب مسخره کردن یه رذیله اخلاقیه که توی جامعه متاسفانه جا افتاده بین دوستا. خیلی همه همدیگر رو مسخره میکنن و اینکه یک صفت کاملا ناپسنده، شاید در ظاهر افراد بروز ندن اما در باطن کم کم این باعث کدورت بین افراد میشه و ناراحتی پیش میاد.
یه فعل خیلی زشتی هست که متاسفانه بعضی ها به اسم شادی های حلالشون میان افراد رو مسخره میکنن و متاسفانه باعث کدورت های خیلی زیادی هم هستش
و باعث میشه که دیگران خب دلشون آزرده بشه، ناراحت بشن از این کارشون.
چرا نباید دیگرانو مسخره کرد؟
اولین و مهمترین دلیلش اینه که باعث رنجش خاطر و سرافکندگی طرف مقابلمون میشه و ممکنه باعث میشه که بقیه هم به خودشون اجازه بدن که طرف مقابلشون رو مسخره بکنن.
به خاطر اینکه هر کس برای خودش یه شخصیتی داره، ما نباید وارد حدود هر کسی، هر آدمی واسه خودش یه حد و مرزی داره، شخصیتی داره و باید به اون احترام گذاشت. باید به، حالا اگر که نقطه ضعفی هم داره، نباید وارد حد و مرز دیگران شد و اونو به مسخره گرفت. اگرم ایرادی داره باید در نهان فقط به همون شخص ایرادشو جوری که دیگرانم نفهمن بگیم.
بزرگی میگه اگه میخوای خوشبخت زندگی کنی، دیگران رو مسخره نکن و به بدبختی دیگران نخند، چون زندگی بالا و پایین داره و ممکنه خودت یه روزی گرفتار اون معایبی بشی که به خاطرش دیگران رو مسخره کردی. به قول شاعر، چون وا نمی کنی گرهی، خود گره مباش، ابرو گشاده باش چو دستت گشاده نیست. جناب آقای دکتر مزرع شاهی، روانشناس.
بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع امروز ما مسخره کردن دیگران هست. خب بررسی کنیم ببینیم که افرادی که دیگران رو مسخره می کنند واقعا ریشه های این رفتارشون چه چیزی می تونه باشه. یکی از علتهایی که می تونه ریشه رفتار این آدم ها باشه این هستش که قطعا این آدم ها خودشون در یه مقطعی در زندگیشون یا شاید هم همین الان مورد تمسخر دیگران قرار می گیرن. خب این فرد می تونه انتقامی که از فرد مقابل خودش باید بگیره رو از دیگران میگیره. خب این یک مکانیزم دفاعی جابجایی هستش. کسی دیگه‌ای با تو این رفتار رو داره، قرار نیست که کسی دیگه‌ای قربانی بکنی. و علت دیگه این هستش که حسادت میتونه باشه. چه کسی دیگری رو مسخره میکنه؟ زمانی که نسبت به اون حسادت داره و نمیتونه یک سری ویژگی‌های شخصیتی، رفتاری، ظاهری و هر چیز دیگه‌ای که در اون آدم وجود داره میخواد اون رو در واقع به گونه‌ای تخریب و تحقیر کنه و به گونه‌ای در نزد دیگران اون رو بد نشون بده. خب چی گیر شما میاد؟ ممکنه حتی افرادی باشن در دوربر شما، حالا یه لبخندی هم بزنن به این رفتار شما، اما همون آدم‌ها قطعا در مورد شما یک قضاوت دیگه خواهند کرد و در مورد شما خواهند گفت که شما فردی از نظر روانی و شخصیتی مشکل دار هستی. هیچ موقعی نمیگن چه آدم خوشمزه و خوشمشربی، بلکه میگن چه آدم بیشخصیتی که دیگری مورد تمسخر و در واقع مورد آزار روحی و روانی قرار داده. نکته سومی که میتونیم بگیم علت این رفتار شما هست این هستش که فردی که مسخره میکنه شاید که دلایلش این باشه که بخواد جلب توجه بکنه. یعنی فرد خودش هیچ هنری نداره، هیچ عرضه‌ای نداره، هیچ توانایی نداره که به وسیله اون دیده بشه. میخواد با مسخره کردن دیگران و اینکه دیگران رو به خنده در واقع وادار کنه میخواد خودی نشون بده. آیا با این سه موضوعی که گفتم تو بزرگ میشی؟ تو عقده‌های روانیت درمان میشه؟ خیر.
کلیدهای خوشبختی برای شما جوانهای ایرانی که فقط به خدا فکر میکنی. فردی رو تصور کنید که در جمعی حضور داره و افراد اون جمع مدام در حال مسخره کردن اون شخص هستن و او لحظه به لحظه بیشتر در خودش فرو میره و عذاب میکشه و دونه های عرق مدام از پیشونیش پایین میاد و بغض پشت گلوش میشینه. فکر میکنین چه آسیبی از لحاظ روحی به اون شخص به خاطر رفتار غلط ما وارد میشه؟ آیا ما میتونیم یک لحظه خودمون رو جای اون تصور کنیم؟
یک کسی رو مسخره میکنیم، اسمشو میذاریم شادی، تمام شخصیت طرف رو لکه‌دار میکنیم، بعدم میگیم تیپ سازی. چه تیپ سازی؟ تمام آبروی طرف عرض میکنم رفته، مخصوصا توی صفاتی که غیر در واقع ارادیه. حالا یه وقت یه کسی عادت داره مثلا یه کاری انجام میده میتونه ترک کنه، اما یه کسی زبانش، راه رفتنش یا فرض میکنیم عضوش اشکالی داره که دست او نیست، شما بیایید تقلید و این ادای اینو در بیاری، این کار خوبی نیست. این جور در واقع نگاه نهادینه میکنه تمسخر رو.
ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن.
ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن.
روی مانند پری از خلق پنهان داشتن. روی مانند پری از خلق پنهان داشتن.
روی مانند پری از خلق پنهان داشتن. روی مانند پری از خلق پنهان داشتن.
امیرالمؤمنین علی علیه السلام در فرمایشی گوهربار می‌فرمایند: هر آنچه برای خود نمی‌پسندی، برای دیگران هم مپسند. حالا آیا ما میپسندیم در جمعی که هستیم مورد تمسخر دیگران قرار بگیریم و باعث خنده دیگران بشیم؟ حتما جواممون نسبت به این سوال منفیه و این رفتار زشت رو هرگز نمیپسندیم. پس ما هم کسی رو به خاطر عیبی یا نقصی که خودش نقشی تو اون نداشته مورد تمسخر قرار ندیم. جناب آقای دکتر مزرعه شاهی، روانشناس.
در بخش اول صحبت هم عرض کردم که وقتی که فردی دیگری رو مسخره میکنه میتونه سه عامل، سه انگیزه وجود داشته باشه، اما مهمتر از این موضوع این هستش که فردی که مورد تمسخر قرار میگیره باید این موضوع رو بهش دقت داشته باشه که خودش رو دارای مشکل نبینه و نسبت به خودش اعتماد به نفس خودش رو، عزت نفس خودش رو از دست نده. بدون فردی که داره این کار رو باشه انجام میده، یا از روی حقارته، یا از روی عقده‌گشایی است، یا از روی حسادته، یا از روی اینکه میخواد مورد توجه دیگران قرار بگیره و تو رو به عنوان تومه قرار داده. پس تو مریض نیستی، تو مشکل نداری، اون کسی که این کار رو انجام میده مشکل داره. و راه درمان این طرف مقابل چیه؟ کسی که دست به تمسخر دیگران میزنه، این هستش که واقعا فردی که مورد تمسخر قرار میگیره نسبت به اون که واکنشی نشون نده، نه عصبانی بشه، نه بخواد جر و بحث کنه، بی تفاوتی. بعد از مدتی این رفتار در اون فرد ضعیف میشه. و نکته دیگه که خیلی مهمه، افرادی که شاهد این داستان هستن میبینن یه فردی فردی داره مسخره میکنه، به هیچ وجه توجهی نکنن به اون فرد، بهش لبخند نزنن و از این موضوع احساس شادمانی نشون ندن از خودشون، چون واقعا شما هم در گناه و جرم اون فرد شریک هستید. از اون محیط دور بشید، حتی اخم کنید، حتی نشون بدید که این رفتار اون فرد مورد پسند شما و مورد قبول شما نیست. خیلی از مواقع یه فردی که رفتارهای بیمارگونه، رفتارهای غلط داره، علت دوام و استمرار اون رفتار غلط شاید اطرافیانی باشن که پاسخهای مثبت، بازخوردهای مثبت به اون فرد میدن و اون فرد فکر میکنه کارش درسته و روز به روز اون کارش رو تشدید میکنه و اون تقویت میشه. لذا یکی از راههایی که اگه ما واقعا بخواهیم به عنوان یک شهروند اخلاق مدار در جامعه رفتار اخلاق مدارانه داشته باشیم، این هستش که فردی که داره دیگری مسخره میکنه، تحقیر میکنه و باعث آزار روحی و روانی و شخصیتی اون میشه، بذار به اون رفتارش توجه نکنیم، نیازی جر و بحث هم بکنیم. بعضی از مواقع همین که ما نخندیم، توجه نکنیم، یا از محیط دور بشیم، یا یه اخمی هم بکنیم، میتواند برای اون فرد تنبیه کننده و بازدارنده باشه.
به پایان این قسمت از برنامه کلیدهای خوشبختی رسیدیم. کلام آخر این که آدمها رو به خاطر سه چیز مسخره نکن: اول به خاطر شکل و قیافه ظاهری، دوم به خاطر پدر و مادرش، و سوم به خاطر زادگاهش، چون هیچ حق انتخابی درباره اونها نداشته. تا برنامه بعدی کلیدهای خوشبختی، درود و دو صد بدرود.
موجیم و وصل ما از خود بریدن است،
از خود بریدن است.
ساحل بهانه است رفتن رسیدن است،
رفتن رسیدن. رسیدن است.
تا شعله در سری پروانه اخگری، شمعی و عشق ما در خود چکیدن است.
شمعی و عشق ما در خود چکیدن است.
مهارت‌های خوب زندگی کردن موضوع برنامه کلیدهای خوشبختی بود که تقدیم حضور شما شنونده‌های ارجمند شد. انشالله که پسندیده باشید. همیشه درخواست کردیم از شما بزرگواران که راجع به برنامه‌ای که از طریق این رسانه دین تقدیم حضورتون میشه اظهار نظر بفرمایید، به خصوص دوستان ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران که از همه شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی باشون تماس میگیرن و پیشنهاد و انتقاد میدن راجع به برنامه‌های مختلف رسانه ملی. تلفن 162 بدون هیچ گونه پیش شماره و سامانه پیامکی عزیزان هم 30162 است. مکارم خوبان عنوان برنامه است که تقدیمتون میشه. 20 دقیقه بهره میبریم از مواعظ اخلاقی مرحوم حضرت آیت الله مشکینی.
ای دل اگر
الرحمن الرحیم. کسی که راحل الالله است و به سوی پروردگار در حرکت است، کسی که به سوی خدا حرکت می کند، خاص اونها که این حرکت را هدف و شغل خودشون قرار داده اند و هر کسی که دانش الهی را تحصیل می کند و تعقیب می کند، این یک هدف عالی و متعالی دارد و به سوی اون هدف در حرکت است، در عبادت است. هر قدمش عبادته، هر نفسش تسبیح است. این کادحون الالله است. ففر رو الالله، فر رو الالله، حرکت سریع کنید به سوی خدا. این حرکت است که سرعت بر می داره. حرکت سریع کنید به سوی خدا. در علم و عملتون کاملا کوشا باشید. این حرکت شرایطی دارد. این حرکت اسباب و وسائل و شرایطش زیاده. در این حرکت دو هدف مطلوب است. هدف اول و هدف دوم به ترتیب. هدف اول در این حرکت خودسازی است و هدف دومش جامعه سازی است. و اگر خودسازی نکند جامعه سازی نخواهد کرد. این را از ابتدا بدانید. اگر خودسازی نشود جامعه سازی نمی کند. اگر جامعه را خراب نکند، اگر جامعه را منحرف نکند و انحرافات جامعه از روز اول از اون حرکت‌هایی است که انجام داده است در مرحله علم و خودسازی نکرده به جایی رسیده است که اختلافات نتیجه اونه. در کتاب الله هم به او اشاره شده است. بالاخره این قدم اول، هدف اول خودسازیه، تصفیه و تزکیه نفس است. در این حرکت انسان میکوشد کامل بشود، انسان میکوشد مراحل کمال پیدا کند، با خدا مرتبط بشود. در این حرکت است که پیوسته باید بگوید خدایا الهی اشکرک علی ان عرفتنی نفسک. چهار تا شکر لازمه، چهار شکر را همیشه اگه بتوانید در تمام سجده هاتون بگویید. الهی اشکرک علی ان عرفتنی نفسک، علی ان عرفتنی رسولک، علی ان عرفتنی خاتم رسولک، علا ان عرفتنی حججک، علا ان عرفتنی پنجمش میشه، علا ان عرفتنی خاتم حججک. خدایا شکر این نعمت را من نمیتوانم انجام بدهم که بر من توفیق دادی، هم تو را شناختم، هم رسول و هم خاتم رسول، هم حجج و هم خاتم حجج را شناختم. این معرفتها در انسان باید باشد و این اولین قدمیست که شما به سوی حق بر می دارید، مرحله خودسازی. و این مرحله طول دارد، مرحله خودسازی مدت مدیدی می خواد تا کمال پیدا کند، تا نوبه به جامعه سازی برسد. روایتی از پیامبر گرامی در ذیل آیه انک لعلی خلق عظیم وارد شده، می فرماید ادبنی ربی اربعین سنه ثم قال انک لعلی خلق عظیم. 40 سال تعدیبم کرد، 40 سال مرا تربیت کرد، 40 سال مشغول خودسازی شدم، ادبنی ربی 40 سنه، اون وقت نمره گرفتم. ثم قال انک لعلی خلق عظیم. انسان خودش را تأدیب کردن اهم است از اینکه دیگران را تأدیب کند، و ذاتی که از خودش نصیبی از علم و عمل و ادب نداشته باشد نمیتواند دیگران را تأدیب کند. اون جمله کوتاهی که شنیده درباره حضرت یحیی علیه السلام، مرحوم صدوق در کتاب من لا یحزر در باب دیات و حدود اونجا یه مسائلی داره، یه روایتی نقل کرده که ظاهراً به گوش آقایون خورده است معلومه، ولی یه نکته‌ای در اونجا داره و اون نکته اینه که وقتی که اون جوان آمد گفت یا عیسی من گناه کردم طهرنی، ای میگفت طهرنی، ظاهرن عشق میریخ، من گناه کردم، من پاک کن. گناهش را گفت، کیفرش را هم حضرت عیسی تعیین کرد که باید تو سنگسار بشی، باید کشته بشی، بالاخره سنگسارش میخوام بکنن تا نیمه بدن دفنش کردن. بنا شد که سنگسار بشه، اول من یضرب علیه الحجاره، باید خود حاکم باشه، خود کسی که حکم به قتل او داده باشه. بعد شاهدها، حضرت عیسی، حضرت یحیی، دوتا پیغمبر وقت و عده دیگری دورش جمع شدن، یه عده زیادی هم سنگها بر دامن حاضر شدن که این مرجوم را، این مذنب را رجم کنن. شروع میخوان بکنن، درخواست کرد اون کسی که محکوم به رجم بود، گفت آخر لحظه های زندگی منه، درخواستی دارم. چیه؟ گفت یا عیسی، اون کسی که به گناه مبتلا شده، چه سنخه گناه من یا یه گناه دیگری، گناه اگر مبتلا شده به من سنگ نزنه، زیرا که او خود گناهکار است، او نمیتوند مرا تطهیر کند، باید او پاک بشه تا مرا پاک کند. تا یه موجودی نفسش پاک نشه چجوری میشه دیگران را پاک بکنن؟ یک آقایی که به راحتی دروغ میگوید مگه میتواند جامعه را از دروغ منع کند؟ یک آقایی که چشمش به نامحرم به راحتی میفته و هیچ ناراحتم نمیشه او میتواند جامعه را اصلاح کنه؟ عیسی گفت درست میگه، هر کس گناهکار است سنگا را بندازه و بره. همه رفتن جز دو تا پیغمبر، عیسی و یحیی ماند. بنا شد این دو نفر رج میکند این شخص را. خیلی مسئله اینجور روایاتی است که باید انسان را تکون بدهد، باید انسان را متوجه کند. یحیی رفت جلو، ما این را ندیده بودیم در جایی. کسی که میخواد اعدام بشه محکوم به اعدامه، میگن نمازی میخوانی دو رکعت نماز بکن، دعا داری بکن، یه چیزایی وصیت داری بگو. اما ندیده بودم که برن جلو بگد یا مذنب اذنی. یحیی رفت جلو گفت یا مذنب اذنی، به من نصیحتی کن. دیگه تو اخلاص داری، تو خالص شدی، تو در هیچ کارت الان اینجا ریا و غیر ریا نیست. اذنی، سه تا اونجا موعظه نقل میکند که این شخص موعظه کرده. و اولیش را عرض میکنم که این موعظه اینه، گفت که گناه نکن یا یحیی، از نفس اماره، از شر نفس اماره بپرهیز، که من به واسطه یک گناه چنین سقوط کردم، من به واسطه یک گناه همه چیز را از دست دادم. گاهی انسان در روایت دارد که یک کلمه حرف میزند، یتکلم به کلمت واحده یسقط منزلته بین السماء والارض، میان آسمان و زمین چقدر فاصله است. این انسان پیش خدا همون اندازه تنزل میکنه، پیش فرشته ها همون اندازه تنزل میکند. شما بزرگید، شما والایید، شما شاگردان مکتب اسلامید، شما افتخار عالم اسلامید، شما در راهی هستید که ظاهرا خودتون هم خودمون هم نمیفهمیم چه راهی را انتخاب کردیم. این راهی است که انسان را به مراحل عالی کمال میرسونه، این راهی است که انسان شیخ مفید میشه. وقتی که از دنیا رفت آمدن دیدن سر قبرش روی خاک انگشتی حرکت کرده، شعری نوشته است در اونجا، لا صبت ناعی به فقد که انه یوم علی آل رسول عظیم. ای کاش مفید از بلندگوی وقت خبر مرگت را نمیشنیدم، که خبر مرگ تو بر عالم اسلام و بر اهل بیت سنگین است. بعد خطاب به خاک کرد، گفت در اینجا علم و دانش مقیم است در زیر این خاک، شما میخواید به اونجا برسید. حالا کی نوشته بود او را مفید میدوند؟ گاهی نامه بهش میرسیده، ایها الاخ الاعز السدید الشیخ المفید، برادر عزیز من حضرت بقیت الله ارواح ناله الفدا، شما یه چنین راهی را دارید میرید، بپایید که محکم باشید، با عزم راسخ بر نفستون پیروز بشید، حاکم بر نفس بشوید، محکوم نفس نشوید. امام صادق علیه السلام میفرماید طوبی لعبد، چقدر نیکو میفرماید، روایات غالبا تو ذهنم هست، جاش یادم رفته، طوبی لعبد یجد یوم القیامت تحت کل ذنب استغفر الله. خوشا به حال اون انسانی که روز قیامت هر گناهی را در نامه عملش ببیند ناراحت بشه، میبیند زیرش هم نوشته است توبه کرده، پشیمان شده است. این انسان است که قرآن از او خبر میده، میگیره نامه عملش به دست. اون کسی که ننگ از نامه عملش را به کسی نشون بده ناراحت میشه، یک آقایی میگیرد نامه عملش به دست، خدا داره این عمل اون روزتون رو امروز داره برای شما میگه. ها امق رو کتابی ها، ای مردم ها امق رو، این خطاب به جامعه.